المستقيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. روز ولادت آقا امام سجاد زین الولای و زین العباد و زین الامام زین العابدین زین العالمین زین الموجودین امام علی ابن الحسین سید الساجدین را برای همه شما تبریک میگم. اسعد الله ایامکم. ادله جواز اجتماع امر و نهی آنچه را که محقق خراسانی مورد اشارت قرار دادن دو تا دلیل بود و هر دوی اون دلیل را مورد نقد و اشکال قرار دادن که در ضمن اون دو تا دلیل به طور عمده اشاره به واقعیت داشتن اجتماع متعلق امر و نهی بود. مثال هایی در اون رابطه گفته شد و شرح داده شد و اون اشکالات یا اون ادله به بار ننشست. در ادامه یا از سنخ همان استدلال بر جواز گفته می شود که طلاق عند الضروره که عزیز ما آقای ساکی فرموده بود که این را به طور خاص شرح بدم، این را شرح بدم، کلمه خاص در ذهن نبود، نقل مضمونه. فرما از حقیر خواستن که این رو شرح بدن در اعداد همون مثال هایی که ظاهرش اجتماع امر و نهی می نمود که جوابش رو دادیم. حالا این طلاق چه می شود؟ طلاق مبغوزه ولی مجازه. اولا همون معیاری را که اونجا گفتیم در نظر بگیرید که طلاق مبغوزه یعنی در حد مبغوزیت کامل و حرام، و بعدم طلاق دادن که وجه پیدا می کند در حد واجب و الزام. اگر گفتیم که نه الزامی نیست، از دائره بیرون است، چون استکاک و تطابق خطرناک بین متعلقین طلبین الزامیین است. الزامی نباشد نه طلب ترک، نه به عبارت دیگر الزامی نباشد نه مبغوضیت و نه محبوبیت. ما در اونجا بحثی نداریم، آزادیم، دست ما بازه، از سوی شرع مجازی. این اولا. و ثانیا فرض میکنیم که شاید ذهن شما هم همین باشد، فرض میکنیم طلاق بر اساس ضرورتی واجب شد، به عنوان ثانوی واجب شد. یک طلاقی است که آدم اگر طلاقش ندهد جان خودش در خطره، باید طلاق بدهد او را آزاد نکند، خودش را آزاد کند، هیه را آزاد نکند، هوه را آزاد کند. اگر همچه وجود پیش آمد، خب امر الزامی شد. امر که الزامی شد با مبغوضیت چه می کند؟ جوابش رو بلدید. مبغوضیت در ذات عمل است، نه در تعلق نهی به آن. مثل خوردن دارویی که متنجسه یا الکلیه، ذاتش مبغوضیت دارد، نه اینکه اون نهیش الان کارساز است. در مورد اجتماع، در ماده اجتماع، اون نهی دیگه هیچ گونه باعثیتی و زاجریتی ندارد، بلکه ذات اون عمل مثل خوراکی تلخ مخالف ذوق آدم اما برای دارو و معالجه، ذاتش مبغوضه اما نهی دیگه ندارد وقتی که امر میاد برای علاج. این توضیحی بود که گفته شد. اما محققنا اینی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که تحقیق این است که در مسئله اجتماع امر و نهی صحیح قول به جواز است. قول به جواز است. چرا قول به جواز؟ بر اساس سه نکته. بحث مفصلی دارن، ولی شما این سه نکته را با آسانسازی و با استخراج نکته های اصلی که در ذهن بسپارید، انشاءالله رأی ایشان را آشنا شدید. نکته اول، امر متعلق است به طبیعت مأمور به. اون فرد خارجی دارای خصوصیات مورد استکاک متعلق امر نیست. طبیعت مأمور به، طبیعت چه بود؟ خالی و عاری از کل خصوصیه، اون متعلق طبیعتا امر. این امر تحقیقی و تقریبا وجدانی است. نکته دوم این است که در مثال معروف غصب و صلات در دار منصوب میبینیم که غصبیت از مقوله عین است. مکان عین دیگه از مقولات اشاره، از مقوله عین. و صلات از مقوله وضع، وضع متعلق به مکان است. مظروف ظرف، مظروف ظرف می شود وضع، خود ظرف می شود عین. دو مقول است و مقولات هم متباینات است، قابل جمع نیست. این دو نکته. نکته سوم، مشخصات خارجی فردی، مشخصات فردی که نسبت به همون فرد صلات در اون مکان هست، اون مشخصات خارج از حیز طلب است، از قلم رو به طلب بیرونه، طلب به طبیعت. در نتیجه این سه نکته ترکیب می شود، ترکیب آفرین مطالعه کردید، جزاکم الله خیر، خدا انشاءالله خیر و عزت بده براتون و برای همه جهان. در نتیجه ترکیب مثل ترکیب جنس و فصل نیست که ترکیب اتحادی باشد، بلکه ترکیب ترکیب انضمامی است. ترکیب که ترکیب انضمامی بود، یک اثنینیت و دویت ثابته. خب دو متعلق وجود دارد، دو حقیقت وجود دارد، بنابراین اجتماع و اتحاد ضدین نیست. پس در مسئله به نام اجتماع متعلق امر و نهی مانعی وجود ندارد و اجتماع متعلق امر و نهی یک امر واقعی و جایزی است. در مثال یا در تفصیل ادامه میداد برای تحکیم کار، میگوید که اگر حرکت، حرکتی که در دار غصبی هست جنس بگیریم برای هر دو که اتحاد باشه، برای اتحاد جنس باشه، برای صلات و برای غصب، لازم میاد که تفصل جنس به فصلین در عرض هم، یک جنس تفصل به دو فصل میشه در طول جدا از هم، تفصل به فصلین در عرض هم اگه باشد موجب خلفه، یک حقیقت دارای دو حقیقت، فصل جزء مقوم حقیقت است. دو فصل در عرض هم برای یک جنس می شود، برای یک حقیقت، برای یک جنس می شود در حقیقت بگیم که یک ماهیت، یک حقیقت دارای دو تا حقیقت است، دو تا واقعیت است. و این خلقه. خب این متممش بود، اصل مطلب بدنه رو فهمیدیم که کامل شد و بلا اشکاله. محقق اصفهانی قدس الله نفسه و زکیه، محقق نائمی رو آدرسش رو گفتم براتون، چون نپرسیدی طلب شما، طلب من از شما. خب اگه ایشان نزدیکتر نشسته بود آدرس رو میپرسید. محقق نائینی اجود و تخریرات جلد دو صفحه 353. اما محقق اصفهانی کتاب نهایت و درایه جلد یک صفحه 200 و جلد یک صفحه 273 مطلب را دقیق تر از آنچه گفته شد علی ظاهر بیان میکند. میفرماید رأی در رأی صحیح درباره اجتماع امر و نهی همان جواز است، منتها باید دقت کرد که متعلق تکلیف معنوند نیست، بلکه متعلق تکلیف خود عنوان است. به عکس زاکست تعملی و فنتبه، خود عنوان، عنوان معنوان ها، معنوان متعلق تکلیف واقع نمی شود، محاله. چرا؟ برای اینکه اگر معنون را قبل از وجودش متعلق قرار بدید، معدوم را مورد طلب قرار دادید، و اگر بعد از وجودش متعلق طلب قرار بدید، تحصیل حاصل. بنابراین متعلق طلب عنوان است، منتها عنوان فانی در معنور است. دقیق بحث کن، عنوان فانی در معنور است به نحوی که مصحح طلب می شود، یعنی در اون حد فنا وجود دارد که خود عنوان و فنای عنوان مصحح می شود برای اینکه طلبی درباره اون عنوان صورت بگیرد. خوب دقت کنید. و اما وحدت و تعدد فانی به مفنی، به مفنیون ان، به مفنیون به سرایت نمی کند. تعدد عنوان محفوظه، فقط عنوان همزه وصل است بین طلب و متعلق واقعی طلب که چه باشد؟ که فعل مکلف باشد. همزه وصل است بین طلب و فعل مکلف، اما خود عنوان مستقیما متعلق طلب قرار بگیرد. غرض مربوط، غرض شرعی و مولا مربوط به خود فعل مکلف، یعنی به معنون. اما عنوان فانی در اون فعل مکلف است و عنوان وسیله می شود برای اینکه طلب تعلق بگیرد به عنوان و از آنجا برسد به فعل مکلف. پس با این شرح مختصر که عنوان فانی در مفنی و به هست، مفنی و به چه بود؟ فعل مکلف. غرض کجا وجود داشت؟ در فعل مکلف. عنوان فانی یعنی فنا مصحح تعلق طلب به خود اون عنوانه. اینه که گفتی؟ بعد از که این مطلب رو گفتیم، حالا بلنگو کار نمی کنم صدا هم می رسد. بعد از که این مطلب رو گفتیم، عنوان بر فرض مسئله متعدده، عنوان غصبیت، عنوان صلاتیت، متعلق همون عملی است که در مکان غصب، فعل مکلف همون عملی است که در مکان غصبی انجام می شود. فعل معنون یک چیز است، اما عنوان دوتا، عنوان غصبیت و عنوان صلاتیت. عنوان صلاتیت مأمور به هست، امر دارد. عنوان غصبیت منهی و عنه هست، نهی دارد. هر دو همانجا وجود دارد، در کنار همان، ولی با هم متحد نیستن تا اشکال اجتماع بین ضدین به وجود بیاد، چون هر کدام از مقوله جدا و قابل اتحاد با همدیگر نیستند. این مطلب را ایشان فرمودند و آخر سر اعلام کردند که چه؟ که رأی صحیح همان جواز است، چون که جواز ارتباط دارد به تعدد. عنوان متعدد است و عنوان متعلق است. معنون که واحد است، طلب مستقیما متعلق به معنوان نیست، به عکس ازا کستعملوه. این مطلب که گفته شد جواز اعلام شد، اگر مطلب ضروری نیست خیلی ظریف من به هم نخور. اگر تو
مطلب میکنه ضروری هم هست، مقولات هست، بحث اون مقولات اینجا ایشون هرده از مقوله اینجا نگرفتن، چطوری میفهمن تو از مقوله اینجا
نه؟ ببینید چه گفتم برات شما. مرحوم محقق اصفهانی نظرش و مشیش رو دقت کنید، ایشان نسبت به فانی و مفنی بحث میکنند، فقط عنوان را نکته اصلی در بیان ایشان اینه که متعلق طلب عنوان غصبیت نخود فعل که معنوانه، عنوان طلب صلاتیت است، متعلق طلب عنوان است یعنی صلاتیت، نه خود صلات که معنوانه با شرحی که داده شد. عنوان که متعدده برای ما کافی است. چرا؟ چون رمز جواز تعدد متعلقه، جایز متعلق بوده، رمز امتناع وحدت متعلقه. تمام شد و رفت. و اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرمایند که این مطلب یعنی مسئله جواز و امتناع یک ضابطه کلی ندارد، بلکه نسبی و بسته به شرایط خاص خودش هست. کتاب محاضرات، محاضرات جلد 3 صفحه 466 تا صفحه 473 شما به این توضیح خوب توجه کنید، کتاب مطالعه بکنید، ولی مفصل یک کمی براتون سرگردانی دارد. به این تلخیص و آسانسازی دقت کنید. ایشان می فرماید که درباره اجتماع امر و نهی، اگر متعلق امر و نهی ماهیات مقولیه باشد، مثل عین و وضع که مبادی متأصل است، ماهیات، اگر این دو تا عبارت به کار رفت، دو تعبیر از یک حقیقت است، مبادی متأصل یا ماهیات مقولیه، مثل مقوله عین و مقوله وضع، اگر از این قبیل باشد، همون حرف شیخون الاستاد خودشان را تأیید میکنند که چه؟ که المقولات اجناس و عالیات و متباینات به ذات قابل اجتماع و وحدت نیست. اونجا چاره نداریم که بگیم قول رأی صحیح عبارت است از آفرین جزاک الله خیرا، از جواز. چرا؟ چون تعدد قطعی است، وحدت ناممکن است. رمز امتناع اینه که وحدت باشه. چه وحدتی؟ وحدت بین ضدین که سر از اجتماع ضدان در بیارد. اینو به شما گفتن یا نه؟ در اصطلاح فلسفه منظور از اجتماع ضدین محاله، در کنار هم که نیست، منظور از اجتماع اتحاده. یک کتابی در جوانی ها نوشته شده بود به نام حول التناقض، زمانی بود و جوانی بود و مسائلی بود و بحث ها بود، اونجا این مطلب شرح داده شده بود. اون کتاب الان کجا هست خدا میداند و مؤلفش هم نمیدانند که کجا باشد. بالاخره منظور از اجتماع اینه، اینه که گفتیم میفرماید در این صورت که متعلق امر و نهی باشد، از مبادی متأصله ترکیب می شود ترکیب انضمامی و جواز رأی صحیح خواهد بود. اما اگر متعلق انتزاعی بود باید دقت کرد که اگر منشأ انتزاع دقیق خوب توجه کنید، اگر منشأ انتزاع هر دو متعلق یکی بود اونجا چه می شود؟ اونجا رأی می شود امتناع، ترکیب می شود ترکیب اتحادی. مثلا اگر ما دیدیم که اکل مال غیر از طرفی واجب است اکل برای حفظ نفس، یجب علیک الاکل که داری الان تلف میشه، در حد اقل بگیم عذر تا اینکه بعد شما سوالتون به اهم و مهم کشیده نشد، بگید عذر واجبه دیگه. و اما مال غیر اینجا دو تا عنوانه، هم متعلق امر که دستور میداد استفاده کن تصرف کن تصرف عن هذا الطعام في هذا الطعام، و هم نهی است که مال الغیر لا تتصرف في مال الغیر، هر دو متعلق انتزاعی است. از چه انتزاع می شود؟ از اکل منشأ دارد. محبوبیت و مبغوضیت از یک منشأ انتزاع می شود، منشأ اکل، محبوبیت حفظ نفس، مبغوضیت مال غیر، هر دو عنوان انتزاعی از یک منشأ انتزاع می شود. در اینجا می بینین در واقع همین اکل مال غیر می شود یک واحد مصداقی حقیقی برای دو تا طلب، طلب فعل و طلب ترک، و وحدت حقیقیه دارد منشأ در خارج. در اینجا ترکیب می شود ترکیب اتحادی و اجتماع امر و نهی جایز نخواهد بود، بلکه محال است که امر و نهی در متعلق واحد حقیقی جمع بشود، و اینجا راهی جز این نیست که اعلام کنیم در مثل چنین موردی اجتماع متعلق امر و نهی ممتنع است، رأی امتناع خواهد بود. معلوم شد؟ بسیار واضح بود. اون بس مسئله بعدیه، ذهنت را خواستم بگم که ذهنتون مشغول اون نشود. مسئله دید. خوب سوال کردید، ممتنع که بود باید چکار کنیم؟ تعارض می شود. ممتنع که بود تعارض می شود، یا جانب امر رو مقدم می داریم از نهی خبری نیست، و یا جانب نهی رو مقدم می داریم که از امر خبری نیست، پس اجتماع کار ناممکنی هست. سوال بسیار به جا بود، باید خودم اینو کاملش بگم. البته اینا رو گفته بود، تکرار بود، عیب نداره. این مطلب معلوم شد. پس بنابراین باز هم در همین مورد انتزاع میبینیم اگر منشأ انتزاع ما واحد نبود، منشأ انتزاع متعلق امر غیر از منشأ انتزاع متعلق نهی بود، اونجا رأی همون جواز خواهد بود. مثلا اکل مال مباح در جهت حفظ نفس کجا؟ در مکان غصبی. دو حقیقت است، دو منشأ انتزاع است، عنوان مبغوضیت انتزاع می شود از مکان غصبی، و عنوان اکل، جواز اکل یا محبوبیت اکل انتزاع میشد از اکل مال مباح. دو منشه است و این دو تا منشه جدا از همند و متحد نمیشوند و با هم متغایرند. بنابراین اینجا میگیم اجتماع متعلق امرانه در انتزاعیینی که منشأ هر دو متغایر باشد جایز است. بنابراین ضابطه کلی نداریم، فقط تابع شرایطی به همان سه تا توجیهی که گفتیم، خلاصه از کل بحث مفصل و در این حال پیچیده و عمیق بود. بعد از که این نکته گفت، اگر ضروری نیست بگی که من خیلی حساسم، چند تا نکته فوق العاده فوق تخصصی باقی مونده بعد از درس سوال کنیم. بعد از که این مطلب گفته شد که صریحا اعلام میکنن با حساسیت که ضابطه وجود ندارد، نه قول محقق خراسانی اطلاقا درست است که میفرماید تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود و نه قول محقق نائمی اطلاقا درست است که میفرماید تعدد عنوان کافی است، بلکه ارتباط دارد به موقعیت و شرایط خودش. این مطلب کامل شد. بعد از که این مطلب کامل شد، محقق خراسانی یک نکته تکمیلی رو اشاره میکند و بعدش هم یک کسی دیگر یک نکته تحقیقی رو اشاره میکند. اما نکته تکمیلی ایشان این است که قولی که گفته شد عنوان شد که چه بود؟ که جواز درست است عقلن و امتناع، جواز درست است عرفن، عفوان جواز درست است عقلن و امتناع رأی درست است عقلن. التفصیل بین الجواز عرفن بین الجواز عقلن و الامتناع عرفن. این قول قبلا اشاره کردیم. شرحش بود، شرحش این بود که عرف متعلق امر و نهی رو یکی میداند، پس باید اعلام بکند که رأی چیه؟ امتناع متعلق امر و نهی را عرف واحد میداند و عقلن جایز است که عقل تجزیه میکند بین متعلق امر و نهی، تفکیک و جدایی تصویر و تصور میکند. این حرفی که گفته شد جوابش رو قبلا دادیم. جوابش چه بود؟ جوابش این بود که عرف را در این امور راهی نیست، عرف فقط معانی الفاظ رو تشخیص میداد. عرف در تطبیقات و بحث‌های دقیق حق اظهار نظر ندارد. بنابراین این تفصیل از اساس وجهی ندارد که قبلا هم اشاره شد. اما تحقیق به طور خلاصه و بسیار مختصر، تحقیق این است که رأی صحیح رأی محقق خراسانی مطابق با رأی مشهور مطابق با رأی مشهور خواهد بود. برای چه؟ برای اینکه بیان محقق نائینی و بیان محقق اصفهانی و سیدنا الاستاد دقیقا توجیهاتی بود در جهت مسئله و دقتهای عقلی که واضح بود، که گفته ایم دقت عقلی را راهی نیست، نظر عرف را راهی نیست و دقت عقلی را هم راهی نیست. دقت عقلی در چه حدی بود که اصلا رفتن توی وادی مقولات فلسفی، از اون باب و محراب مسئله را مورد بررسی قرار دادن. با اون دقت ها ما در مسئله اصولیه که کبرای قیاس برای استنباط فقه هست نمیتوانیم از دقتهای فلسفی استفاده کنیم. این از یک سو. از سوی دیگر بیان محقق خراسانی همراه با رأی مشهور واقعیتهای عینی است. تضاد بین تکالیف، متعلق طلب فعل مکلف و تعدد عنوان، یک فرد چند تا عنوان دارد موجب تعدد معنون نمی شود. ازف الازالک که در همون مثال بر مذاق شما که مقولات هم بگیم، خود مقوله وضع، گذاشتن مظروف در ظرف، انجام عمل در مکان غصبی، خود اون مقوله وضع هر دو متعلق این دوتا طلبند. هم مقوله وضع متعلق غصب قرار می گیرد، لا تغصب. چرا؟ برای اینکه تو الان با وضع یعنی با تصرف در مکان غصبی متعلق نهی، و هم همون عمل خودش صلات و عبادت است، متعلق امر قرار میگیرد. خود اضافه‌ای که از صاحب تحقیق در این رابطه ارائه میشود این است که به ذهنتان بسپارید که با تنزل از اینی که فلسفه رو راه بدهیم در بحث اصول، میگیم مقوله وضع خود همان مقوله متعلق هر دو طلب است، هم طلب فعل هم طلب ترک. بنابراین وحدت متعلق طلبین یک امر واقعی و وجدانی است. بنابراین پس از این که تعدد وجود نداشت، یک متعلق واحد بود که امرانه هر دو به همون متعلق واحد تعلق بگیرند، قضیه به امتناع کشیده می شود. جواز اجتماع هیچ وجهی ندارد و هر کجا صحبت از جواز به میان بیاد از محدوده و قلمرو بس بیرون رفته. محدوده بس که یک متعلق است و دو تا طلب محال می نماید، متعلق واحد امکان ندارد که متعلق برای امر و نهی باشد. مسئله اجتماع امر و نهی و تحقیق و جنبندی، الحمدلله تعالی و له المجد و شکر، کامل شد. عنوان بحث آینده ما انشاء الله تنبیهات مسئله اجتماع امر و نهی. شما اگر به ذهنتون در این چند روز آخر با این وضعیت که درس و نیمه اجباری ادامه دادیم به ذهن سپرده باشید، بحث امر و نهی و اجتماع امر و نهی تصفیه حساب شد. تنبیهات که کسی گرفتار بشود چه کنه، وظیفش چیست، مندوحه چه میکنه، اینا فروعات و تنبیهاتی است که ان شاء الله در بحث تحقیق بحث از تنبیهات مسئله خواهد آمد. امیدوارم عزیزان در همه امور موفق و معید باشند، یادشان نرود در تعطیلات تابستانی و ماه رمضان هم مطالعه علمی خودش را در حد اقل یک آبراهواری که قطع نکند که درخت نور در ذهن انسان علم است. العلم نورون یخذفه الله فی قلب من یشا، و آبیاریش مطالعش هست. این را ادامه بدید ولو در حد یک آبراه باریکه، که انشاءالله حتی گفته شده است که در شب قدر از خیل عبادات شب قدر مطالعه علمی که ارتباط با نور برقرار بشود. مطالعه علمی یعنی ارتباط با نور. به مناسبت ولادت آقا امام سجاد سلام الله تعالی علیه انشاءالله در جلسه بعد صحبت میکنم. برای سلامتی آقا امام زمان، شادی روح آقا امام سجاد، دو تا صلوات خط کنم.